أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 15 رجب سال روز وفات شهادت گونه عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. به همین مناسبت چند جمله رو راجع به شخصیت اون بانوی بزرگوار، شخصیتی که در تمام زندگیش همراه بوده با 5 تن، با رسول خدا، با حضرت زهرا، با امیرالمومنین امام حسن و امام حسین، نکاتی رو پیرامون شخصیت ایشون عرض میکنیم. میگن شخصیت هر کسی رو 3 چیز میسازه: یکی وراثت، یکی تربیت، یکی هم محیط. این 3 تا اگه خوب باشه یه آدم خوب میشه. وراثت یعنی پدر و مادر، تربیت یعنی معلم، کسی که به آدم آموزش میده، محیط هم یعنی جایی که آدم توی زندگی میکنه، دوستان، رفقا. این 3 تا رو اگر تو زندگی حضرت زینب بخوایم پیاده کنیم، وراثتش پدرش امیرالمومنین، مادرش زهرای مرضیه، هر دو معصوم، هر دو بی‌نظیر. از نظر تربیت مربی ایشون باز امیرالمومنین رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. و از نظر محیط هم تو محیطی زندگی میکنی که محیط وحیه، حدیث کسا اونجا نازل شده، آیه تطهیر نازل شده، جبرئیل با اذن خدا میاد، به اذن خدا اونجا بر پیغمبر نازل میشه. این شخصیت بزرگوار که در واقع در چنین محیطی رشد کرده و در چنین محیطی بزرگ شده، ما خیلی از زندگی ایشون خبر نداریم، گرچه کتابهایی نوشته شده، حتی اهل سنت هم درباره ایشون کتاب نوشتن. یکی از نویسندگان مصریس دکتر عایشه بنت شاطع، ایشون از نویسندگانی است که غالبا تفسیر قرآن می نویسه، یک کتاب راجع به حضرت زینب نوشته، زینب قهرمان کربلا، ترجمه شده، تو بازار هست. شخصیت های شیعه هم کتاب زیاد نوشتن درباره اون بانوی بزرگوار، از جمله مرحوم فیض الاسلام که نهج البلاغه رو ترجمه کرده، ایشون میگه من یه بیماری مبتلا شدم، عهد کردم اگر شفا بگیرم یه کتاب راجع به حضرت زینب بنویسم. خب اون بیماریش خوب شد، کتابی نوشت به نام خاتون دوسرا، خاتون دوسرا راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. ولی خب بیشتر نویسندگانی که درباره حضرت زینب کتاب نوشتن، ایشون رو در کربلا معرفی کردن، چون قبلش عرض کردم خیلی تاریخ اطلاعات دقیقی از ایشون به ما نمیده، حتی از نحوه مرگ ایشون هم باز در حاله ابهام، کجا از دنیا رفته، چجور از دنیا رفته، کجا دفن شده، اینا تو تاریخ خیلی شفاف نیست. به همین جهت هم در شام سوریه قبر به ایشون منصوب هست، هم در مصر قبر به ایشون منصوب هست، هم در مدینه بعضی معتقدن. لذا ما عمده شناختمون راجع به حضرت زینب سلام الله علیها تو همون داستان کربلاست، که خب بسیار مهمه این نقشی که عقیله بنی هاشم ایفا کردن. من اجازه میخوام به 4-5 تا از ویژگی ها و خصوصیات ایشون اشاره کنم که یه مقداری هم با حضرت زینب سلام الله علیها آشنا بشیم، هم خودمون درس بگیریم از این بانوی بزرگوار. یکی از ویژگی های مهم این بانوی بزرگوار خدا محوری و تکیه بر خداست در مشکلات و سختی ها. ببینید آقایان، خواهران، تو زندگی همه ما یه بحران هایی پیش میاد، گاهی بحران طبیعی مثل سیل، زلزله، گاهی بحران اقتصادی مثل فقر، گرانی، ورشکستگی، گاهی فقدان پیش میاد، آدم عزیزی رو از دست میده، گاهی بیماری پیش میاد، آدم یه مرض خطرناک میگیره، گاهی بحرانهای سیاسی پیش میاد، حکومتی جا به جا میشه، گاهی بحران نظامی پیش میاد مثل جنگ که 8 سال بر ما تحریم شد. یکی از راه های این که آدم تو بحرانها خودشو نبازه، تکیه بر خداست. این آیه قرآن آخر سوره توبه سفارش شده تو گرفتاریاتون این آیه رو زیاد بخونید. قرآن میفرماید فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر اگر همه مردم به تو پشت کردن، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بگو خدایا تو منو کافی است. این تکیگاه انسان، فَإِن تَوَلَّوْا یعنی اگر همه به تو پشت کردن، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بگو خدا کافی است. سابقا این کلمه حسبی الله رو بعضی روی انگشتراشون حک میکردن، این میگفتن این ذکر قرآنیست آخر سوره توبه. زینب کبرا در تمام این سختی هایی که دید شما ببینید در کربلا و جاهای دیگه، همیشه تکیگاهش خدا بود. قرآن هم میفرماید الذین اذا اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اگر کسی گفت ما از خداییم به سوی خدا بر میگردیم، آرام میشه دیگه. اگه یه داغی دید، اولادی از دست داد، اتفاقی تو زندگیش افتاد، خودشو نمیبازه، چون خودشو امانت میدونه، انا لله از خداییم و انا الیه راجعون. خیلی مهمه این کلمه استرجاع. قرآن کریم در سوره فصلت میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اگر کسی گفت خدا پاشم وایساد، تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها بر او نازل میشن، الله تخافو ولا تحزنو، میگن نترس. خیلی حرفه ها، اولیش راحته، قالو ربنا الله، ثم استقاموش سخته. پس یکی از ویژگی های عقیله بنی هاشم این خدا محوری اوست. شما نگاه کنید تا وارد گودی قتلگاه شد، کسی که این همه داغ دیده، این همه سختی کشیده، فورا این جمله رو گفت اللهم تقبل منا هذا القربان. مثل اینکه شما نماز میخونی میگی خدای نماز ما رو. حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو ساخت گفت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شما که نماز میخونی چون تقبل الله، چون یه عبادتیه دیگه. خیلی حرف بلندی است، یعنی خدای شهادت یک ارزشه. ما یه خونی در راه تو دادیم، اللهم تقبل منا یه عمله، یه ارزشه، یه کار عبادی است. برادر من جانشو داده، منم به عنوان خواهر شهید اومدم میگم اللهم تقبل منا. خیلی حرف بلند. تو مجلس یزید وقتی وارد شد اول حرفی که زد اللهم خذ به حقنا، خدایا حق ما رو تو بگیر. قرآن خواند در مجلس دشمن، در دروازه کوفه چندین آیه قرآن خواند. شب یازدهم امام سجاد، خب شب یازدهم شب سختی بوده، جنازه ها روی زمین، خیمه ها نیم سوخته، بچه ها پراکنده، داغ دیده، زنا شیون میزنن در اون شب حساس که همه مسئولیت هم گردن حضرت زینبه. امام سجاد میگه من دیدم عمه جانم زینب داره یه گوشه این نماز شب میخونه. لم تزل عمتی، ببینید اینا خیلی حرفه، میگه دیدم تسلی من جلوس، دیگه زانواش گیر نداشت، نشسته نماز میخون، اما دیدم یه گوشه داره نماز شب میخونه. این اولین درسی که ما از حضرت زینب میگیریم، درس عبودیت. خودمون رو نبازیم تو مشکلات، تکیگاهمون خدا باشه. ویژگی دوم این بانوی بزرگوار صفت تسلیم و رضاست. آقایون خواهرها میدونید دو تا از صفاتی که آدم رو زود بهشتی میکنه، الان آیهش هم براتون میخونم، خدا میفرماید اگر کسی این صفت رو داشته باشه بهشت دنبال اونه، با سلام صلوات میره بهشت. این دو تا صفت بالاترین ارزش تو زندگی، یکی تسلیمه، یکی رضا. یعنی انسان راضی باشه به رضای الهی. البته تلاش باید بکنه، زحمت باید بکنه. معنای تسلیم و رضا این نیست که آدم خودشو از پشت بام پرت کنه پایین، تون بره تصادف کنه، بی دقتی کنه. نه، باید دقت بکنه، عاقلانه فکر کنه. ولی اتفاقاتی که تو زندگی پیش میاد خب گاهی دست ما نیست. تسلیم و رضا معناش اینه. به قول فؤاد کرمانی خدا رحمتش کنه میگه تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. تسلیم و رضا معناش اینه که آدم گله نکنه، آدم با تقدیر الهی در نیفته. امام صادق بچه‌شون مریض بود، خب آدم باید تلاش کنه،
شما ببینید حضرت علی علیه السلام با اینکه خبر از شهادت خودش داده بود، شب 19 میفرمود امشب همون شبه، وصیتاش هم کرده بود و بچه‌هاش هم فرموده بود من پیغمبر رو خواب دیدم، به من گفته منتظرتم، اما در عین حال میگن آقا پزشک برات بیاریم، میگه برید بیارید، برید بیارید، نمیگه نیارید. بابا شما که خودت گفتی من میخوام شهید شم، همه خبر دادن، نه پزشک مسیحی هم میارن فرق آقا رو معاینه میکنه. امام صادق بچه‌شون مریض بود، هی میرفت میومد تلاش میکرد بالاخره پزشک بیاد، یه وقت اومدن گفتن آقا بچه مرد از دنیا، آقا نشست. گفتن چی شد آقا؟ فرمود ما اهل بیت قبل از هر مصیبتی تلاش میکنیم اتفاق نیفته، وظیفه آدمه باید تلاش کنه مصیبت، ولی وقتی پیش اومد دیگه صبر میکنیم، گله نمیکنیم. انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه فاذا وقعت نصبر. این همون حرفیه که خدا تو قرآن گله کرده، فرماید ان الانسان خلق هلوعا. بعضی آدما خیلی، حالا من اینطور معنا میکنم، پر روان، هلو یعنی حریص، خیلی پر روان، اذا مسه الشر جزوعا، تا گرفتار میشن داد میزنن پشت اتاق عمل، تو بیمارستان، تو هواپیما، تو اتفاقی میفته رو کشتی، تو مریضی با خدا رفیق میشن. و اذا مسه الخير، وقتی حالشون خوبه، تو مسافرتن لب دریان حال عادی دارن، منوعا، یادشون میره خدا رو فراموش میکنن. خدا گله کرده ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. پس امروز میخوام من شما رو یه مقداری با صفات حضرت زینب آشنا کنم، یکی عبودیت و خدا محوری و یکی تسلیم و راضی بودن به رضای الهی. آیش هم همتون بلدید، این سوره فجر رو زیاد بخونید، تو روایات داریم اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، تو نمازای واجب و مستحبتون گاهی به جای قل هو الله سوره فجر بخونید، بلدم نیست از رو دست بگیرید بخونید، اشکال نداره. فانها سورة الحسین، سوره فجر سوره امام حسینه. چرا سوره امام حسینه؟ یعنی چی سوره امام حسینه؟ 50 سال بعد از اتمام نزول قرآن امام حسین شهید شده. نمیخواد بگه این سوره درباره کربلاست، نه، کربلا که 50 سال بعد از رحلت پیغمبره. میخواد بگه بالاترین مصداق سوره فجر امام حسینه، و اونم این آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آیه آخر سوره فجره، سوره‌ای که به نام امام حسینه. اگر کسی راضیتن مرضیه، از خدا راضی بود، خدا هم ازش راضی بود، این دیگه نمیخواد التماس کنه برم بهشت، بهش میگن بفرما تو بهشت، کارت دعوت بهش میدن، فادخلی فی عبادی، بیا جزو انبیا ائمه، وادخلی جنتی. ببین مثل که شما کارت ویژه داشته باشید، آقا من کارت دارم از اینجا عبور میکنم. اگر کسی این دوتا صفت رو داشت، راضیتن مرضیه، بهش میگن بفرما خوش آمدی. آیان عزیز، خواهران گرامی، امروز سال روز وفات عقیله بنی هاشم، یک کمی با اوصاف ایشون آشنا بشیم. سومین ویژگی حضرت زینب که همه عزیزان مخصوصا خواهران گرامی بیشتر گوش بدید، ویژگی عفاف و حجاب. من کاری ندارم حجاب واجبه یا نه، حجاب واجبه، آیه قرآن هم داره، سوره احزاب، کتاباش هم نوشتن، اما اصلا فرض میکنیم حجاب واجب نیست، اصلا فرض میکنیم نیست، خوبه. اما سوال ما اینه، حجاب محبوب حضرت زهرا و حضرت زینب بوده یا نه؟ اینها اگر قرارش انتخاب کنن، محجبه بودن رو دوست دارن یا بی‌حجاب بودن، آیا مطلوب اینها بوده یا نه؟ خانوم ها گوش بدید، عقیله بنی هاشم بعد از 20 روز تو راه بودن، آفتاب خوردن، لباس مندرس شده، چهره به آفتاب سوخته، سر بالای نیزه، بعد 20 روز از کربلا اول سفر وارد شام شد. من رفتم مسجد اموی رو رفتم دیدم، شما هم رفتید بعضیاتون. این مسجد خیلی بزرگه، به همون ترکیب قدیمش مونده. یزید ملعون دور تا دور مجلس مردا رو نشونده بود، سفرا، وزرا، شخصیت ها، نامحرما، یه پرده ای هم زده بود تمام زنهای خودشون رو پشت پرده نشونده بود که نامحرم نبیندشون. تمام زنهاشون پشت پرده جلو چشم نامحرما دختر علی و 80 و چند تا زن و بچه رو آوردن مسجد شام، مسجد اموی. تمام مردها دارن نگاه میکنن، اینا رو با طناب بستن. زینب کبرا رسید مقابل یزید، نگفت تشنه ایم، نگفت گرسنه ایم، نگفت برادرم، نگفت چهره های ما به آفتاب سوخته، نگفت طناب به دست ما بسته. فکر میکنید چی گفت؟ اول حرفی که زدیم بود گفت امن العدل یبن طلقا، آی یزید این عدالت زنای تو پشت پرده باشن، ناموس رسول خدا مقابل چشم نامحرم باشه. رفت روی حجاب. خیلی حرفه. یک زنی که این همه داغ دیده، این همه مصیبت دیده، قبل از هر سخنی اول اعتراضش به این بود که چرا ما رو مقابل چشم نامحرم آوردید. یه خورد حواسمون جمع باشه، زن برادر محرم نیست، برادر شوهر محرم نیست، دختر خاله پسر خاله محرم نیست. تو این مهمونی ها دست دادن و روباز کردن و آرایش کردن و بالاخره چیزی هم شما برای خانواده خودت باقی بگذار. خواهر من، اسلام برای شما ارزش قائل شده، حجاب به خدا اهمیت دادنه. غرب زن رو به کالا تبدیل کرده، خدا شاهده می فروشند. یعنی زنهای نیمه اوریان توی ویترین، تو ویترین مغازه این لباس. وقت اینا به ما میگن شما حقوق زن رعایت نمی کنید. تو این مملکت حقوق زن رعایت نمیشه که زن مقام داره، جایگاه داره، حجاب داره، عظمت داره. معلوم سیاسیه. هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی که انشالله خدا آل سعود رو نابود کنه، حقوق زن نادیده گرفته نمیشه. من امسال حج بودم، شلوغ‌ترین جاها این جاهای رانندگیه که خانوما رو تازه بعد از همین یکی دو سال مجوز دادن بیان گواهینامه بگیرن. وقت به اینا چی نمیگن؟ اینا رعایت میکنن. معلوم سیاسیه. اسلام حجاب رو ببینید شما، عصر عاشورا وقتی بچه های ابی عبدالله تو خیمه ها توی بیابونا پراکنده شدن، حضرت زینب رفت اینا رو جمع آوری کنه. غروب عاشورا تو تاریکی رسید بالا سر یه بچه دختری، تا عمه شدید دوید تو بغلش، نگو عمه بابام، نگو عمه قزام، نگو عمه لباسم، نگو خیمه هامون سوخته، گفت عمه جان اخرقتون اندکه از تو رو به هار رسی، یه تیکه پارچه بده من سرمو بپوشونم. خب اینا حرفه. ما که نمیتونیم فقط تو مصیبت کربلا گریه کنیم، از این حرفا عبور کنیم، از این حرفا بگذریم. بله، خدا رحمت کنه مرحوم کاشف القطا. خوب این قصه رو گوش بدید. این قصه هم مصیبت، هم درس، هم پیام، هم غم آور، هم شادی آور. من خیلی جاها این قصه رو گفتم، خوب گوش بدید. از علمای بزرگ ما مرحوم کاشف القطا است. من سر قبرش رفتم نجف. آدمیه که 40 سال گفت من مکروه مرتکب نشدم. اینقدر آدم متدینی، عالم، فقیه، متدین، مؤمن، صاحب کرامت. یک شب نشسته بود راجع به حضرت زینب داشت شعر میگفت. دقت کنید این قصه رو. 2 بیت شعر راجع به حضرت زینب گفت، گریش گرفت، عشق از چشماش جاری شد، دفترش رو بس، نتونست ادامه بده، از شدت گریه خوابش برد. صبح وقت نماز بلند شد، دفتر رو باز کردید، 1 بیت شعر با یه خط زیبای سبز به این شعرها اضافه شده. این شعر رو کاشف القطا نگفته بود، نه خط او بود، نه قلم او بود، نه او گفته بود. میگه من یقین کردم این شعر یا از حضرت حجت ارواح و نافدا هست، یا به هر حال دست غیب الهی این شعر رو اینجا اضافه کرد. این شعر رو من نگفته بودم. حالا من همش رو براتون میگم. اون شعری که کاشف القطا گفت چی بود، اون شعری که اضافه شد چی بود. مرحوم کاشف القطا شعرش این بود: حاصرت الوج به غیر برقعن، لا سطر غیر سائدن و عذری. یعنی زینب روز عاشورا وقتی حمله کردن به خیمه ها، حجاب از رو صورتش رفت کنار. حاصرت الوج یعنی چهرش باز شد جلو نامحرم. حاصرت الوج به غیر برقعن، نمیگه سرش، میگه صورتش. لا ستر غیر ساعد و عذرعی، این بازو و ساق دستشو میگرفت جلو صورتش که نامحرم نبیندش، ای حجابش این دستاش بود. لا ستر غیر تود ان جسمها مقبور ولا یراها شامت الکفور، آرزو کرد زمین قبرش بشه، دهان باز کنه بره تو زمین اما نامحرم او رو نبینه. تود ان جسمها مقبور ولا یراها شامت الکفور. اینو که گفت خیلی گریه کرد، خیلی ناراحت شد، دفتر رو بس خوابید. میگه صبح وقتی برای نماز پا شدم دیدم یه بیت شعر اضافه شده، یقین کردم این شعر مال من نیست، یا از امام زمان ارواح و نافدا یا از دست غیبی نمیدانم. اون شعری که اضافه شده بود و کاشف القطار رو خوشحال کرد این بود: و هی به استار من الانواری تحجبها من اعین النزاری. کاشف القطار قصه نخور، خدا پرده نور رو صورت زینب انداخت، هیچ نامحرمی چهره عمه سادات رو ندید. و هیه به استار، استار یعنی پرده، به استار من الانواری، خدا پرده نور انداخت رو چهره او، تحجبها من اعین النزاری. ایشون میگه یه قدری آرام شدم، چون فکرم مشغول بود آیا چهره عمه سادات رو نامحرما دیدن یا نه. خب این ویژگی سوم حضرت زینب. چهارمین ویژگی دختر امیر المؤمنین شجاعته. شجاعت زن و مرد نداره، شجاعت دو جوره، یه مقدارش ارثیه. یه وقتی امهانی خواهر امیر المؤمنین علیه السلام تو فتح مکه، پیغمبر اکرم چون شوهر امهانی مسلمان نبود، فرمود برید دستگیرش کنید. امهانی خواهر امیر المؤمنین، آمدن در خانه، امهانی تو درگاه در وایساد نگذاشت، بالاخره نشد بیان تو خونه، برگشتن گفتن امهانی نگذاشت. امهانی خواهر حضرت امیر، دختر ابو طالب. منظورم اینجاست، پیغمبر فرمود اگر همه مردم فرزند ابو طالب بودن شجاع بودن. معلومه امهانی خواهر علی، برادرش کیه؟ معلومه شجاعه. خب زینب کبرا دختر این علی است، بله وظیفه زن نیست بجنگه، اما شما شجاعتشو در مقابل یزید، در مقابل ابن زیاد، که وقتی وارد شد بر ابن زیاد خیلی حرفه، آقایون یک زن تنها، مردی همراهشون نیست، 80 و چند تا زن و بچه، امام سجاد بیمار، وقتی اون نانجیب شروع کرد حرف زدن، الله اکبر، عقیله بنی هاشم رو کرد به دشمن، گفت انیل از تسقر و شعنک، من اصلا تو رو آدم نمیدونم که با تو حرف بزنم، من تو رو کوچیک میشمارم. یک زنی با این شجاعت بیسته، از تسقر و شعنک، من تو رو اصلا شعنی برا تو قائل نیستم، اصلا محل نذاش. ابن زیاد گفت این کی اینقدر متکبره؟ تکبر نیست، میدونی تکبر برا زن خوبه، این ابهته، این عزته، تکبر غیر از عزته، تکبر صفت منفیه، رذیله است، خودپنداریه، اما عزت خدادادیه. این شجاعت عقیله بنی هاشم. من بحثم رو جمع کنم، پنجمین ویژگی دختر علی فصاحته، خوب سخن گفتن. وقتی دروازه کوفه شروع کرد سخن گفتن، اون چنان مردم رو به گریه انداخت که خبر به ابن زیاد رسید، گفتن اگر دختر علی ادامه بده مردم میرزن تو کاخت، تو رو میکشن. گفت برید متوقفش کنید، نگذارید صحبت کنه. بله، بعضی ها گفتن گویا امیرالمومنین زنده شده، چنان ایستاد. انتم احریاء بالبکا، مردم کوفه شما سزاوار گریه اید، میدانید چه پاره تنی از پیغمبر کشتید، میدانید چه کردید. گفت گفت گفت، قوغا ایجاد کرد. فصاحت دختر علی که صاحب بلاغات النساء، که این کتاب خیلی قدیمی است، مال 1200 سال پیش تقریبا، ابن تیفور خطبه حضرت زینب رو کامل آورده. من خواهشم اینه خانم و آقایون یک دور این خطبه رو بخونید. سادات ببالید به این عمه جان، چه خطبه ای، چه خطبه ای، چه کرد. وقتی خبر به ابن زیاد رسید، گفت دختر علی رو متوقف کنید، و الا خطر داره، این خطبه ادامه پیدا کنه مردم شورش میکنن. کوفه رو داشت منفجر میکرد دختر علی، زینب کبرا. حالا کی جرأت داره او رو متوقف کنه؟ تصرف کرده بود، همه آرام شده بودن، همه داشتن گوش میکردن، نفرین میکردن ابن زیاد رو. یه مردی بلند شد گفت شما بهترین انسانهای روی زمینید، کهولکم خیر الکهول، شبابکم خیر الشباب. خدا لعنت کنه ابن زیاد رو. از گوشه و کنار فریاد لعنت به ابن زیاد بلند شده بود، میرفته این خطبه در کوفه یک انقلاب ایجاد کنه. اما یک کسی راهکار داد چجور دختر علی رو متوقف کنن، و متوقف کردن، نه با تازیانه، نه او از تازیانه نمیترسید، نه با تهدید، او از تهدید نمیترسید. گفت زینب دو روز برادرشو ندیده، اگر سر برادر بیاد مقابلش دیگه حرف نمیزنه، به احترام برادرش سکوت میکنه. راهش اینه سر برادر رو بیارید مقابل کجاوش. لذا تا سر ابا عبدالله رو آوردن مقابل کجاوه، دید داره سر قرآن میخوانه، به احترام قرآن برادر سکوت کرد، صبر کرد، پرده کجاوه رو کنار زد، یه نگاهی به سر بریده کرد، گفت برادر ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا، غروب نیست خدایا، چرا هلال دمیده؟ هلال را به وقت ظهر بر سر نی که دیده؟ ماه زینب ظهر بیرون آمدی، هلال زینب یا هلالا لمستتم کمالا. شروع کرد با این سر سخن گفتن، بعد یه جمله گفت برادر حالا که داری سخن میگی، داری قرآن میخونی، من صبر میکنم، ولی داداش این دختر کوچولو داره نگاه میکنه، یه دو جمله با اون سخن بگو. یا اخی فاطمه الصغیره تکلما، دو سه جمله با اون سخن بگو. دختره، حالا اینا بعضی های زبان حال من عرض میکنم، دختر نازدانه، نمیدونم رقیه بود، فاطمه صغرا بود، رو کرد به امه، امه جان، امه جان، مگه بابام قرآن نمیخوانه؟ مگه نگفتن قرآن خان رو باید تشویق کرد؟ پس چرا مردم کوفه سنگ به بابام میزنن؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.